11 تیر 97 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیه اول رو دیرو تمام کرد. معلوم شد دلیل لا ضرر حاکم است بر ادله احکام و به دلیل حکومت مقدم می شود بر ادله احکام. ثم می رسیم به تنبیه دوم. تنبیه دوم این است که ضرری که در قاعده لا ضرر نفی شده است، آیا مراد ضرر واقعی است یا مراد ضرر معلوم است؟ چون ضرر واقعی را شما یه وقت میشد که بهش علم دارید، یه وقت ندارید. یعنی ضرر واقعی دو شق پیدا میکند: ضرر واقعی که معلوم اندل شخص و ضرر واقعی که مجهوله، ضرر دارد اما بیچاره نمی داند. آیا مراد ضرر واقعی است یا ضرر معلوم؟ یعنی وقتی که حدیث لا ضرر میگه، لا ضرره ضرر واقعی رو میگه که اعم است از ضرری که در نزد مکلف معلومه یا مجهول، یا مراد ضرر معلومه به حیث که اگر ضرر واقعی داشته باشد و مجهول باشد اشکالی نداره. کدوم یکی از این دوتاست؟ امروز ما متعرض فرمایشات آقای نائینی می شویم در خصوص این مسئله. مرحوم محقق نائینی رضوان الهی بر او باد می فرمایند که خب ما یه قرینه اینجا داریم و اون قرینه این است که مقتضای وضع الفاظ برای معانی واقعیه هست، نه معانی معلومه. یه بار دیگه میگم، مقتضای وضع لفظ برای معانی واقعیه هست، نه معانی معلومه. یعنی لفظی رو که وضع میکنن برای معنای واقعی لفظ وضعش میکنند، نه برای معنای معلوم. این قرینه به ما کمک میکند که بگم در لا ضررم ضرری که نفی شده است ضرر چیه؟ ضرر واقعی است و نه ضرر معلوم. لکن پس تا اینجا درست شد؟ پس هرگاه ضرر واقعی مترتب بشود بر یک حکمی، حکم برداشته می شود ولو مکلف چی؟ نداند. ولو مکلف نداند حکم برداشته می شود. ولی از شیخ انصار در کتاب طهارت شیخ باب وضو اونجا شیخ شرط میکند در صحت وضو این که مکلف علم به این که وضوعش ضرری است نداشته باشه. اگر علم دارد که وضوعش ضرری است، وضوع صحیح نیست. بنابراین می‌فرماید اگر وضوع بگیرد و اعتقاد دارد که ضرر ندارد، ولی بعد دکتر بهش گفت این وضوع برای شما چه بوده است؟ ضرری بوده است. شیخ می‌فرماید وضوعش صحیح، وضوع سابق صحیح. پس بنابراین در باب وضوع شیخ ضرر را حمل کرده است به ضرر معلوم. ما تا حالا گفتیم ضرر واقعی، ولی شیخ میگه ضرر معلوم. همچنین در معامله قبنی آقایون شرط کرده اند که خیار وقتی مترتب می شود که مشتری یا بایه فرق نمی کنه جهل به قبن داشته باشد، به حیث که اگر علم به قبن داشته باشن دیگه خیار مترتب نمی شد. اگر ما دلیل خیار قبن رو لا ضرر بگیریم، بنابراین اینجا لا ضرر را حمل کردن به ضرر معلوم. که در فرضی خیار قبن مترتب میشد که ضرر مجهول باشد، ولی اگه میدوند که دارد کلا سرش میرد و مقبون دارد میشد دیگه خیار قبن ندارد. در باب سومیشم برای شما عرض کنم، در باب سومم جماعتی گفتند اگر کسی روزه گرفته به اعتبار این که نمیداند که روزه برای او ضرری است، 15 روز روزه گرفت، بعد پزشک به او گفت که روزه برای شما ضرر دارد، خیلی خوب، از این به بعد نمیگیرد. 15 روزی که گرفته که دکتر میگه که نباید میگرفتی، روزه برات ضرر داشته، آیا این روزه صحیح هست 15 روز اول یا صحیح نیست؟ باز جماعتی از اصحاب فرمودن که روزه صحیح هست. جماعتی با این که ضرر داشته است. جماعتی هم میگن نه روزش باطله هیچ، ولی عده‌ای میگن چون نمیدانسته روزش صحیحه. اینایی که میگن چون نمیدانسته روزش صحیحه لا ضرر رو دارن ضرر چی میگیرن؟ ضرر معلوم. و اونایی که میگن باطله لا ضرر رو دارن ضرر واقعی میگیرن. خب
خوشتانی واسه الفاظ که خود مکلفه نیستن، که مکلفه عمل کنن در سماد الفاظ آفاد خاصی هست،
لفظ وضع شده است برای
خود مکلفه نمیدون
برای الفاظ
واقعی.
ببینید قرینه ای که آقای ناینی فرمودن اینه که آیا وضع الفاظ برای معانی واقعی است یا برای معنای معلوم. یعنی شما شمس که وضع شده برای خورشید، آیا برای خورشید واقعی وضع شده است یا برای خورشید معلوم؟ زوجه که وضع شده برای زوجه واقعی است یا زوجه معلوم؟ کدومش؟ خب وضع الفاظ برای چیه؟ برای معانی واقعی است. وقتی لفظ وضع الفاظ برای معانی واقعی است، پس این قرینه میشد که لا ضررم یعنی لا ضرر واقعی. سوا اون علم المکلف بهی ام جهل. خیلی خوب، و نمیشد اون را همره بر ضرر معلوم کرد. اما در یه فروعی مثل داستان وضو که برای شما گفتم، شیخ میگه اگر وضو گرفت و نمیدونست ضرریست و بعد فهمید که وضوش ضرریست، وضوش صحیح، اشکاله. سومم بعضی همین رو گفتن که اگر روزش گرفت نمیدونست ضرریست، سیر روزه گرفت نمیدانست روزش ضرریست، روز عید فطرم مرد، این 30 روز روزه چون بهش ضرر وارد شده بود دیگه، روز عید فطرم مرد، این 30 روز روزه صحیحه از این شخص یا نه؟ اگر ضرر معلوم باشد این نمیدونست روزاش چیه؟ صحیح. اگر ضرر واقعی باشد، خب این ضرر داشت براش، این 30 روز روزه باطله، تازه باید چیکار کنم؟ تازه باید قضاشو براش بدن بگیرم. پس ثمره دارد. خیار قبل رو هم باز مشهور گفتن، البته بنابراین که دلیل خیار قبل رو مقاعده لا ضرر بگیریم، بنابراین که دلیل خیار قبل رو لا ضرر بگیریم، اون وقت گفتن که در ترتب خیار قبلم شرط کرده اند که ان یکون جاهلن بالقبن ولو کان عالمن بالقبن، دیگه خیاری ندار. خیلی خوب، اینا مواردی است که ظاهرا خلاف مطلب رفته، لذا چه کنیم؟ آیا با این 2-3 مورد بیام از قاعده اولی رفعیت کنیم؟ بگم که خب اینا معلوم میشد که در بحث مسائل شرعی ضرری که حکم رو برمیدارد ضرر معلوم است، نه ضرر واقعی. آیا بیام اینو بگم یا نه؟ لذا آقای ناینی میفرمایند که مسئله مشکلی است، ضرر واقعی است، اما مواردی است که آقایون برخلافش گفتند و ضرر را ضرر معلوم گرفتند. چه کنیم؟ آقای ناینی در داستان اشکال در باب وضو یک 2 تا راه حل ارائه میدن. در باب وضو 2 راه حل ارائه میدن، در خیار قبل جماعتی میگن اصلا مستند خیار قبل لا ضرر نیست، خیار قبل کاری به لا ضرر نداره، بنابراین اون داستان خیار قبل خارج میشه. سومم که مطلب اجماعی نیست، یه جماعتی هم میگن نه ضرر واقعی است و این روزها باطله، لذا اگر روزه برش ضرر دارد و نمیدوند و میگیرد، جماعتی حمله بر چه میکنن؟ حمله بر بطلان میکنن، یا اصلا روزش باطله. اگر اون ضرر بعدها چه شد برطرف شد بله بله باید غذا کنه، یعنی دوباره باید روزه ها رو بگیره چون روزه باطله. وضو رو میگن نه صحیح، اگه نمیدونست ضرر دارد وضو و وضو گرفت نمازش هم خوند، ثم متوجه شد که ضرر دارد، آیا این وضو باطل است یا این وضو باطل نیست؟ اگر وضو رو بگم باطله، اون نمازش هم باید قضا کند دیگه، چون نماز بی وضو نمیشه. و اینجا شیخ گفته است نه، وضو صحیحه، نمازم احتیاج به قضا نداره چون وضوش درسته. اون وقت آقای ناینی متصدی شدن که این اشکال را در باب وضو دفع کنن. دو تا جواب میدن. جواب اول این که قاعده نفی ضرر امتنانیست. وقتی که قاعده نفی ضرر امتنانیست، ملاکش امتنانه، هر جا خلاف امتنان و منت باشد و بخواهد کلفتی را بر مکلف بار کند جاری نمی شد. و در ما نحن فیه تو این قصه وضو، اگر شما بگون آقا این وضوش باطله پس نمازش هم باطله، باید اعاده کند یا باید قضا بکند، خب این مکلف رو شما به چه انداخته اید؟ به یه کلفتی انداخته اید. تازه دوباره باید بلند شه تیمم کنه، دوباره باید نمازش رو بخونه، این نماز دوباره خوندن خودش یه تکلیفه دیگه، کلفته، سختیه. این خلاف امتنانه. وقتی که خلاف امتنان شد، قاعده لازرر در مواردی که خلاف امتنان است جاری نمیشه. شارع اقدس لازرر رو جعل کرده است امتنانن بر مکلفین و به جهت تسهیل امر بر مکلف. وقتی یه جایی جریانش خلاف امتنان شد، یا به جای اینکه تسهیل امر بکند تازه کار مکلف رو سخت تر دارد میکند، پس در نتیجه جاری نمیشه. این یه جواب. جواب دوم می‌فرمایند، جواب دوم این است که این جواب رو مبنای خودشون است و اون کسانی که این مبنا رو قبول دارن، یعنی جواب دوم مبنایی است. می‌فرمایند که نفی ضرر حکمی که موجب ضرر است رو بر می دارد در فرضی که جزء اخیر برای علت تامه ضرر باشد، یعنی اون حکم اگر جزء اخیر برای علت تامه ضرر باشد، بله لا ضرر برش می دارد. بعد می فرمایند در ما نحن فیه اینجور نیست. چرا؟ چون ضرر مستند به وضو نیست، ضرر منشأش جهل مکلف است و اعتقاد عدم الضرر. اگه میدونست وضو ضرریه براش، خب وضو نمیگرفت دیگه، میرفت تیمم میکرد. پس بنابراین ضرر از کجا بهش مترتب شده است؟ از جهلش که نمیداند وضوش ضرری است. درست شد؟ بنابراین میفرمایند اینجا ضرر به مکلف مترتب شده است به خاطر اینکه جهل دارد نسبت به عامل ضرر. چون چنین است پس وضوع عامل ضرر نیست، جزء اخیر ضرر نیست. جزء اخیر ضرر برای علت تامه ضرر جزءش جهله که نمیدوند این وضوع ضرری است. وقتی که چنین است، آقای ناینی میفرماید در این فرض دیگه لا ضرر جاری نمیشد، چون تمام، چون جزء اخیر ضرر وضو نیست، جزء اخیر جهل مکلف است نسبت به ضرر. به عبارت دیگر حدیث لا ضرر دارد نفی میکند حکمی را به لسان نفی ضرر، از باب نفی سببی که ملازم است با نفی مسبب. میگه لا ضرر یعنی چی؟ یعنی حکمی که سبب ضرر می شود، ضرر اون حکم رو بر می دارد. ضرر مسبب، سببش اون حکم، حکمی که سبب ضرر می شود، ضرر اون حکم را چه می کند؟ بر می دارد، او تکلیف رو بر می دارد. پس بنابراین می فرمایند حدیث لا ضرر دارد نفی حکم می کند به لسان نفی ضرر، از باب نفی سببی که ملازم است با مسبب. سبب و مسبب از هم جدا نمی شن. وقتی شما مسبب رو نفی کردید، خود به خود سببم نفی شد. وقتی مسبب اینجا چیه؟ ضرر. سبب چی؟ چیه؟ حکم، تکلیف. اون تکلیفی که، اون حکمی که سبب برای
ضرر،
نه
سبب حکم، مسبب
سبب حکم، اون چه که مترتبه بر این حکم میشد چیه؟ ضرره. بنابراین مسبب ضرره. اینجا دارد میگه لا ضرره، دارد مسبب رو نفی میکنه. مسبب با سبب لازم و ملزومن، هر وقت سبب باشد مسبب هست. سبب مسبب رو که نفی میکنه، میگه لا ضرره، خود به خود نفی مسبب نفی سببم هست. یعنی لا حکم ضرریه، یعنی حکمی که سبب بشد از اون حکم ضرر متوجه مکلف بشود، اون حکم از مکلف برداشته شده است. خیلی خوب، وقتی داستان اینه، آقای ناینی می فرمایند حکم به وضوع، وضوع اینجا ضرری نیست. چاره گفته وضوع بگیر. اینی که موجب ضرر میشد برای این بنده خدا این است که این بیچاره جاهل به این است که وضوع برش ضرری است. اگر میدانست وضوع برش ضرری است، خب وضوع نمیگیره. حالا که وضوع گرفته است با این که وضوع برش ضرری است، اما نمیدانست. پس جزء اخیر چیه؟ جزء اخیر جهله. جهلش به ضرر موجب شد که وضوع بگیرد و ضرر برش مترتب بشه. وقتی جزء اخیر جهل است، آقای ناینی میفرمایند این دیگه لازرر نفی حکم نمی کند اینجا. چرا؟ به خاطر این که حکم اینجا جزء اخیر ضرر نیست. درست شد؟ خیلی خوب. چرا؟ می فرمایند به خاطر اینکه مکلف در ضرر می تواند واقع بشود، علا کل حاله کان الحکم بالوضو باشد یا حکم به وضو نباشد. الان وضو نگرفت، دست روشو شست. خب دست رو شستن هم همون حکم دارن دیگه، درسته؟ چون وضو به ما هو و وضو که ضرری نیست، دست روش رو که شست همون حکم ضرر رو دارن. پس بنابراین وضو ضرری نیست، چون میتواند این وضو نگیرد ولی بازم فعلی رو انجام بدد که ازش متضرر میشه. خیلی خوب. بنابراین میفرماین لا ضرر اینجا حکم رو بر نمی دارد، چون جهلش جزء اخیر است. وقتی لا ضرر حکم رو بر نداشت، پس حکم وضو سر جاش هست. اینم وضو گرفته، پس وضوش صحیح. توجه شدی؟ خب. بعد می فرمایند بله، رو این مبنا این جواب دوم درست میشه که مبنای مختار خود آقای نائینی است. بعد می فرمان بله، اگر کسی بگد مفاد حدیث لا ضرر نفی حکم است از موضوع ضرری، یعنی فرمایش آقای آخوند لا ضرر دارد نفی حکم می کند به لسان نفی موضوع، در این صورت بله نمی توانید که این جوابی که الان برای شما گفتیم تمام نمیشه. چرا؟ چون وضوع اینجا ضرری است و ضرر مستنده به وضوع است، بنابراین نفی حکم وضوع میشه. پس بنابراین این داستان بله رو این مبنا درست نمیشه. رو مبنای شیخ هم که نفی حکم ضرری میکند، میگه حکم ضرر که بله هر تکالیف احکام وقتی رسید به حد ضرر منفی میشد، باز این جواب درست نمیشد. رو عرض مام که در واقع همون عرض شیخ بود با یه اصلاحاتی، رو عرض مام تموم نمیشد. این فقط جواب دوم رو خود مبنای آقای نائینی تمام میشد، اما جواب اولشون نه. اون علا جمیع مبانی جاری است. این دو تا جواب که آقای نائینی میدن برای حل اشکال در صحت وضوع ضرر، ما اگر این بیان آقای نائین رو بخوایم بپذیریم، بنابراین حکم وضوع اگر بخواهد نفی بشد، مقتضاش این است که دو امر معتبر باشه، یکی ضرر واقعی به اضافه علم به ضرر واقعی. درسته یا نه؟ چون یه وقت شما علم دارید که چیزی برای دون ضرر دارد، اما علم دون چیه؟ جهل مرکب است، اشتباه داریم میکنیم، ضرر برتون نداره. اگر این بیان آقای نائینی بخواد تمام بشه، در باب عدم وجوب وضوع دو شیء معتبر است، معن یکی ضرر واقعی، یکی علم به ضرر. یعنی وضوع واقعا باید ضرر داشته باشه، مکلفم علم به اون ضرر داشته باشه. چی؟
واقعی
ضرر توهمی که نیست،
ضرر هم که علم به ضرر پیدا بکنه، حالا توهم باشه که باید
نه
قید واقعی رو از کجا
ذره همه جا اصلا وضع الفاظ گفتیم برای بله آقایون بعض از سادات دیر تشریف میارن و اشکال میکنن. وضع الفاظ برای معانی چیز واقعی، وضع الفاظ برای معانی واقعی است. توجه میفرمایید؟ اگر زنی شما بگد که خب یالا برو پیش زن و بچار، اگه خارسو شما تو خونه باشد خب یعنی چه میگه زن و بچش؟ همین آن دختری من است و بچاشم که اولاد دختری من. چی میگد برو پیش زن و بچار؟ که مراد زن شما این باشد که برو سری کتابو، چون شما علاقه زیادی به کتابتون و درستون و بحثتون دارین، او دارد اطلاق میکند به کتاب و درس بحث شما به زن و به چه. یعنی اونا پیشی تو از ما چه هستن؟ مهمترن. ولو این تعبیر یه تعبیر کناییست، این داره به شما کنایه میزنه، اما مادر زن شما که اونجاست اگر این تعبیر کنایی رو متوجه باشد هیچی، اگر متوجه نباشد و گمان کند شما چه دارید؟ یه زن و بچه دیگری دارید، خب شمشیر رو برای شما از رو میبندد دیگه، درسته؟ یعنی شروع میکند بر علیه شما فعالیت کردن که این رفته یه زن دیگه هم گرفته. خودی زنش گفت برو پیش زن و بچه. خیلی خوب، این تعبیر یه تعبیر چیه؟ کنایی است. اگر کسی متوجه این کنایه باشد فهوه، اگر متوجه نباشد حمله بر چی میکنن؟ حمله بر واقعیت میکنن. الفاظ وضع شده است برای معانی واقعیه. اگر کسی ندوند کنایه را، حمله بر واقعیت میکنه، میگه سید شلوارش دوتا شد. اینه. پس بنابراین ضرر وقتی میگد لا ضرره، یعنی لا ضرره واقعیون. خب الان در باب وضوع رو این بیان آقای نائینی لا ضرره واقعیون، علم به چه؟ علم به همون ضرر واقعی، علم به ضرر واقعی. و لذا میگه این کسی که وضوع گرفته نمیدونست ضرر براش دارد، پس وضوعش صحیح. درست شد؟ خب حالا که اینجور شد، وقت یه اشکال دیگه متوجه میشه، و اون اشکال چیه؟ و اون اشکال این است که لازمه این مطلب این است که اگر کسی اعتقاد به ضرر داشت، الان حرف این بیان من شاید مطلب رو برای شما روشن کنه، اگر کسی اعتقاد به ضرر داشت اما در واقع ضرری برش چی آقا نبود، فکر میکرد وضوع برش ضرریست، تیمم کرد و چه کرد؟ و نمازشو خوند، رفت پیش دکتر، آقای دکتر اینجور و اینجور و اینجور و آبم که برا من ضرر دارد که استفاده کنم. دکتر گفت نه، اتفاقا دست رو دو بشوری خیلی هم برات مفید، هیچ ضررم. و این الان تیمم کرده است و چی؟ و نمازش رو خونده است. درست شد؟ بنابراین کسی که نماز خونده است با این تیمم میبایست نماز خودش را چه کند آقا؟ اعاده کند. چرا؟ چون تکلیفش تیمم نبود، تکلیفش وضو بود. و این توهم کرد ضرر برش، خودش یقین کرد ضرریه، تیمم کرد وضو نگرفت، نماز خوند، شوم رفت پیش دکتر، با آقای دکتر این صورت منو میبینید؟ دکتر گفت بله و اینا. گفت خب این آبم که برش ضرری است، منم زوریه نمازم هم با تیمم خوندم، و اتفاقا هیچ ضرری نداره. این زخم شما، این بیماری شما، آب براش هیچ ضرری ندارد، استفاده کن. پس معلوم شد تیممش باطل. تیممش باطل است، نمازش چه میشه؟ نمازش باطل میشه. درست؟ صبر کن، اشکال همینه. درست شد؟ رو این فرمایش آقای ناینی این اشکال بار میشه، در حالی که مشهور آقایون میگن نماز احتیاج به عاده نداره، میگن نمیخواد نماز شهاده کنه، از این به بعد وضو بگیرد نماز بکنه، نمازش احتیاج به عاده نداره. از این مطلب کشف میشد که خود اعتقاد به ضرر موضوعیت دارد. اعتقاد به ضرر موضوعیت دارد، ولو ضرر ضرر واقعی نباشد. این اشکال متوجه شدین آقای سجادی اشکال چی شد؟ رو بیان آقای ناینی میشد که ضرر وقتی حکم رو برمی‌دارد که هم ضرر واقعی باشد، هم شما علم بیش داشته باشید، اون وقت حکم برداشته میشه. با این بیان اون فرع قبلی درست شد که وضو گرفته و جاهل بوده است به چی؟ به ضرر. چون علم به ضرر نداشته است، وضوش درسته، نمازشان درسته. الا این که اگر ما این دوتا را دخیل بگیریم نسبت به ضرر، بگم هم ضرر واقعی باید باشد، هم علم به اون ضرر واقعی، اون وقت یه فرع دیگه دوچار مشکل میشه. و اون فرع این است که اگر کسی علم پیدا کرد وضو برش ضرری است، این را علم پیدا کرد، در نتیجه تیمم کرد، نمازش را خوند، بعد تبین له مثلا با مراجعه به پزشک که وضو برش هیچ ضرری ندارد، رو این بیان آقای ناینی باید نمازش را چه کند؟ باید نمازش را با وضو اعاده کند. لکن فتوای مشهور این است که اعاده لازم. پس آقای ناینی اومد چشش رو درست، ابرو رو درست کنه، بله، یعنی یک فرع رو درست کرد، یه فرع دیگه خراب شد. درست شد؟ خب آقای ناینی خودشون متوجه، لذا خودشون در صدد جواب برآمدن. می فرماین این دومی را ما برادون جواب می دهیم. می فرماین تیمم جعلش کجاست؟ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا. می فرماید عدم الوجدان در این آیه، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا، عدم الوجدان در این آیه اعم است از عدم الوجدان واقعی و عدم الوجدان علمی. بنابراین اگر کسی اعتقاد به ضرر دارد، داخل میشد در چی؟ در موضوع عدم الوجدان. آب دارد اما معتقد است که این آب استعمالش برش ضرری است، پس بنابراین این آب را نمیتواند استعمال کند. اعتقاد به ضرر مکلف را داخل میکند در کسی که واجد الماء نیست. چرا؟ چون مراد از عدم الوجدان چیست؟ یعنی عدم تمکن از استعمال آب. حالا نمیتوند آب را استعمال کنه، یا آب ندارد، آبشون قطع شد. خیلی خوب، پس این عدم تمکن از استعمال آب یا به خاطر این است که آب وجود ندارد یا قدرت بر استعمال نداره. آب هست، نمیتوند استعمال کنه. استعمال نمیتوند بکند. چرا؟ چون یا مانع شرعی دارد یا مانع چه دارد؟ عادی. مانع شرعی، شرع بهش گفته این وضوع، این غسل ضرری است، پس تو حق نداری که وضوع بگیری و غسل کنی، این میشه مانع شرعی. مانع عادی، آب هست، یه کسی بالا سرش وایساده گفته اگه به این آب دست زدی کتکت، نه مانع عادی. خیلی خوب، بنابراین کسی که معتقد باشد که آب ندارد، تو بیابون دارد میرد، وقت نمازم تنگ شده، تو ماشین دارد میرد، این وقت آبم که اون وسط نیست، وای میسد یه کناری تیمم میکند، نمازشو میخوند. خیلی خوب، نمازش که تموم شد یهو یادش میاد چی؟ من یه 4 لیتر آب تو صندوق ماشین داشتم. و بعد پایان نماز یادش میاد. آقایون گفتن نمازش چی؟ صحیح هست. گفتن نمازش صحیح هست. چرا؟ چرا میگن نمازش صحیح هست؟ به خاطر اینکه عدم الوجدان را در آیه تیمم اعم میگیرند از عدم الوجود واقعی یا عدم الوجود اعتقادی. وقتی به اعتقاد خودش گفت من آب ندارم، یادش رفته. خیلی وقتا اینجور میشه، تو سفر و اینا متوجه نیست که آب داره، در نتیجه تیمم کرد، نمازشو خوند، بعد معلوم شد این که آب داره، میگه اون نماز صحیحه. چرا؟ به خاطر اینکه عدم الوجدان را عدم الوجدان اعم میگیرن از عدم الوجدان واقعی یا عدم الوجدان اعتقادی. ثم آقای ناینی می فرمایند که در این داستان تیمم خیلی خوب، اگر ما تیمم را عوض کنیم با وضو، برگردیم دوباره سر فرض اول، اگر وضو ضرری باشد و علم داشته باشد به ضرر و وضو بگیرد، آیا وضوش صحیحه یا نه؟ وضوش ضرریست، علمم دارد که ضرریست، وضو گیره. در همین ملحق کنید بهش غسلم، همینجور غسلش ضرریست، علم دارد ضرریست، رفت غسل کرد، آیا این وضوع، آیا این غسل ضرریست یا آیا این صحیح هست یا صحیح نیست؟ آقای ناینی می فرمان باطله. چرا؟ میگد هیچ دلیلی برای تصحیحش وجود نداره. چون شما اگر بخن بگن صحیح هست این وضو یا غسلی که علم دارد ضرری است و واقعا هم ضرری است، باید شما از یکی از چهار راه برید. راه اول باید بگن این وضو امر ندارد، چون لا ضرر امرشو برداشت، اما ملاک دارد. راه دوم بگن امر بهش تعلق گرفته است علی نحوه ترتب، یعنی شارع میگه تیمم کن، اما اگر تیمم رو عصیان کردی وضو بگیر. سوم بگن که امر به تیمم رخصت است نه عزیمت، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، یعنی میخواد تیمم کند تیمم کند، مجاز در تیمم است، نه تیمم واجب است. امر چهارم این که بگن لا ضرر لزوم وضو رو برمی‌دارد نه جواز وضو. این چهار تا راه آقای نایلی میگن هر چهار تا باطله. چجوری هر چهار تا باطل است؟ میفرماد اما داستان ملاک، میفرمایند بعد از داستان حکومتی که برای شما گفتیم که لازرر حاکم بر احکام اولیه است، بنابراین دلیل لازرر امر رو برداشت، بعد از برداشته شدن امر شما با چی میخوایی ملاک رو کشف کنی؟ اینجا فقه هست، عرفان نیست که خواب دیدم و بفرمایید که بله این قضایا رو بگون، که ملاک باید امر داشته باشن. وقتی امر نیست ملاک رو از کجا میخوایی کشف کنی؟ کشف ملاک چیست؟ کاشفی برای ملاک با نبودن امر وجود ندارد. پس ملاک نیست. این اول. دوم، داستان ترتب. می‌فرمایند ما در بحث ترتب گفتیم که دو تا واجبی که مشروط به قدرت است، ترتب در مورد این دو تا واجبی که مشروط به قدرت است جاری نمی‌شه. سومی، بگون امر به تیمم رخصت است و نه عزیمت، یعنی جایز تیمم کنی نه واجبه. می فرماید بعد از داستان حکومت و این که عام خارج شد وضو ضرری شد، وضو برداشته شد، خب دیگه باقی می ماند چی؟ دیگه می ماند تیمم دیگه پس واجب است برای نمازش تیمم کنه، چون وضو که ضرری شد برداشته شد، خب دیگه تیمم میشد واجب، نه اینکه تیمم بشد جایز. چهارم گفتن که لا ضرر نفی لزوم میکند، یعنی میگه وضو برد واجب نیست، نه اینکه وضو اگر گرفتی جایز. تکلیف رو برمی‌دارد نه جواز را. آقای ناینی میگه اینم که درست نیست. چرا؟ چون حکم بسیطه، حکم مرکب از دو لنگه جواز و وجوب نیست که وجوبش رو وردارد جوازش بموند. حکم بسیطه، وقتی برداشته شد همش برداشته میشه. بنابراین میفرمایند که بله تو این فرض ما کدوم فرض؟ اگر وضو، اگر وضو را علم دارد که ضرری است و واقعا هم ضرری است وضو بگیرد، آیا میشد حکم به صحت این وضو کرد؟ میفرماید نمیشد حکم به صحت این وضو کرد. آخر الکلام میفرماید لولا نبود که بعض از آیین فقها ها در باب لا حرج میگن اگر کسی وضو برش حرجی باشه، اما این حرج را به جان خرید و وضو گرفت. میگن وضوش چیه؟ صحیحه دیگه. الان شما آب نداری تو بیابونی، 5 متر باید بکنی میرسی به آب. برای مغنی شاید 5 متر کردن، نیم ساعت بکنه، 1 ساعت بکنه، 5 متر چون ماست هم هست سریع میکنه و میرسه به آب. اما برای افراد عادی، خصوص بچه طلبه‌ای که نه بیل و نه کلنگ و نه چاق و اینا، این حرجی است. تا بیاد اینا 5 متر رو بکنه، میتونه بکنه، اما دیگه در شرف تلف شده. در نتیجه برای او میشد این آب پیدا کردنش حرجی، تکلیف برداشته میشد. حالا اگر یک طلبه مقدسی بود گفت نه من باید وضو بگیرم و این حرج رو به جان خرید و کند، و وقتی کند و به آب رسید میشه چی؟ میشد که آب دارد دیگه، باید وضو بگیرد. آقایون گفتن اگر این جور وضو گرفت وضوش چیه؟ صحیح.
حرج،
حرج رو خودش به جان خرید و کند این 5 متر رو و به آب رسید. خب دیگه الان که آب پیدا کرد باید چیکار کنه؟ باید وضو بگیره. وضو گیره، وضوش هم میگن صحیحه. آقای ناینی میگن اگر نبود که آقایون در باب لا حرج اینا بعضیشون گفتن که وضو یه حرجی صحیح هست و میدانیم، خوب توجه کن شاهد اینجا، و میدانیم که لا ضرر و لا حرج هم حکمش چیه؟ واحد. اینا هر دو من باب واحد رو احکام اولیه میاد. همینجور که لا حرج حاکم است حکم رو بر میدارد، لا ضرر هم حاکم حکم رو بر میدارد. اگر آقایون اینا نگفته بودن، کسی در باب وضوع ضرری توهم صحت نمی کرد. اما آقایون در وضوع حرجی گفتن صحیحه، لذا یه عده‌ای در وضوع ضرری هم توهم چه کرده اند؟ صحت کرده اند. و صلی الله علی محمد.